بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مسئله عجیبی است. ادعای بر این است که نهی همیشه دلالت بر فساد میکند. با آن حدیث استدلال میکردند: انه لم یعص الله و انما عصا سیده. معلوم میشود اگر کسی خدا را معصیت کند ولو تکلیفا، این موجب فساده. جواب عرض کردم که مقصود حضرت در اون عصا، عصای تکلیفی نیست، عصای وضعیه، یعنی کار برخلاف قانون انجام دهد. مسلماً اگر کسی برخلاف قانون انجام داد، عمل او باطله. انه لم یعص الله یعنی نرفته از یک زنی را بگیرد که در قرآن و سنت حرامه، بلکه زنی را گرفته است که مطابق قانونه. قایت ما فی الباب یه دونه شرط داشت، اون اجازه مالک، اونم وقتی اجازه داد کار تمامه. اگر آقایون خاطرشون باشد، شیخ اعلی الله مقامه با این روایت بر بیع فضولی استدلال میکند که بیع فضولی صحیحه. بنابراین لم یعص الله، نه اینکه لم یعص الله تکلیفاً، لم یعص الله وضعاً. ما هم میگیم هر موعصا وضعاً معامله باطله. از این ور ابو حنیفه و دو شاگردش، ابو حنیفه دو شاگرد ممتاز دارد، یکی محمد ابن حسن شیبانی در سال 192 فوت کرده، دیگری هم ابو یوسف است که صاحب کتاب الخراج. دو شاگرد ممتاز دارد. ابو حنیفه معروف است، محمد ابن حسن شیبانی و ابو یوسف. اینها آمدن از این طرف افتادن، گفتن نهی همیشه دلالت بر صحت میکند، هم در عبادات هم در معاملات. آقای آخوند اول معاملات را جلو انداخته، بعدن عبادات را جواب داده در کفایه. ولی این ترکیب، ترکیب خوبی نیست. ما عکسش میکنیم، اول عبادات را بررسی میکنیم، بعدن معاملات را. آقایان اگر بخواهن کلام ابو حنیفه را مفصلن ببینن، قوانین مرحوم مرزا را مطالعه کنید. جلد اول قوانین این مطالب را ایشان نقل کرده. بنابراین کفایه هم مستقیماً ندیده، از که قوانین مسئله را گرفته. آقایان کتابهای قدما را فراموش نکنید، با ارتباطتون با کتب قدما محفوظ باشه. دو استدلال دارد در عبادات. استدلال اولش این است که کلمه صلات و کلمه صوم بر صلات صحیح و صوم صحیح وضع شده، زیرا در جلد اول در مقدمات گفتم الفاظ العبادات اسماء للصحیح. بنابراین اگر شرع مقدس بگد دع الصلاة، مرادش صلاة صحیحه. و همچنین اگر نهی کند عن الصوم یوم النهر، همان صوم صحیحه. چرا؟ الفاظ عبادات وضعت للصحیح و اصل در استعمالم حقیقته. بنابراین دع الصلاة یعنی دع الصلاة الصحیحه، یا اینکه میگد لا تصم یومن نه یعنی صومن صحیحن. چرا؟ بر دو مقدمه استواره، الفاظ عبادات وضعت لصحیح این یه مقدمه، مقدمه دوم اصل در استعمال صح اکرم حقیقته. گناه از علیه اگر آخر آقایان خاطرشون باشد در مبحث اینکه الفاظ عبادات بر چه وضع شده گفتیم اجزا مراد، تام الاجزا در مقابل ناقص الاجزا. گفتیم شرائط از موزوله خارجه، عدم المانع از موزوله خارجه، آنی که موزوله هست تام الاجزاست. ما هم میگیم دع السلاته یعنی سلات تام الاجزا، لا تصم یوم النهر صوم یوم النهر اجزا، اما شرائط و عدم الموانع از حریم موزوله بیرونه، این ثابت کردیم. اذا علمت هذا که مراد از صلاة تام الاجزائه، من از شما سؤال میکنم آیا صلاة تام الاجزا مسقط اعاده و قضا هست یا نیست؟ صلاة تام الاجزا فقط بدون شرائط و بدون عدم المانع این مسقط قضا و اعاده هست یا نه؟ نیست. پس نهی دلالت بر صحت نمی کند. کدام صحت؟ کدام صحت؟ المسقط للقضاء والاعاده. چه رقم جواب دادیم؟ اولا گفتیم موزوله اجزائه، نزا در این است که آیا وضعت لتام الاجزا او وضع لأعم من التام و غیر التام، اما شرائط و عدم المانع از حریم موزوله بیرون، ثابت کردیم. اذا علمت هذا ما میگیم دع الصلاة یعنی تام الاجزا، لا تصم تام الاجزا، اما صلاة تام الاجزا مساوی با صحت نیست. بگو صلاة تام الاجزا مساوی با صحت نیست. کنم صحت المسقط للقضاء والاعاده. چرا؟ اگر تام الاجزا باشد اما وضو نداشته باشه، اما نجس در لباسش باشد، تام الاجزا هست اما مسقط قضا و اعاده نیست. میگیم جناب لفظ صوم لفظ صلات بر تام الاجزا وضع شده بر صحیح، اما هر صحیح مساوی با صحت نیست. هر صحیح مساوی با صحت نیست. کدام صحت؟ المسقط للقضاء والاعاده. پس مدعای شما این است که بر صحیح وضع شده. بله صحیح یعنی چه؟ یعنی تام الاجزا. تام الاجزا را هم ما هم قبول داریم، اما این تام الاجزا مقصود شما را ثابت نمی کند که به معنی صحت مسقط قضا و اعاده. تم الکلام فی الدلیل الاول. الدلیل الثانی، همه اینها در قوانینه. الدلیل الثانی گفته بر این که نهی هم مثل امره، همینطوری که در امر باید متعلق مقدور باشد در نهی هم باید متعلق مقدور باشه. پایه برهانش اینه، این غیر از دلیل اوله. دلیل اول میگفت الفاظ عبادات بر صحیح وضع شده، اصل در استعمال عرض کردم حقیقت، اما در اینجا اصلا از این کلمات به کار نمیبرد. میگد همینطوری که امر در صورتی صحیح هست که متعلقش مقدور باشه، بگن بپر به آسمان نمیشه. چرا؟ مقدور نیست. همچنین نهی هم به چیزی تعلق میگیرد که مقدور باشه. بنابراین اگر شرع مقدس نهی میکند، ناچار متعلق مقدوره. اینجا مقدمه. مقدمه دوم، و من المعلوم شرع مقدس از فاسد نهی نمی کند. و فاسد فاسده دیگه، از صحیح نهی می کند. اگر شرع مقدس از صحیح نهی می کند نه از فاسد، پس باید بعد نهی این صحیح باشد، و الا یلزم نهی سبب سلب القدره بشود. نهی مولا سبب بشود که متعلق برای ما مقدور نباشه. اثر میگیرم، شما نگاه نکن به اونجا آقا جون، من اثر میگیرم. دلیل دومش اینه، عرض کنم آرام آرام میگم. دلیل دومش اینه، میگد امر همین طوری که باید متعلقش مقدور باشد، نهی هم باید متعلقش مقدور باشد، و الا عرض کنم تکلیف به محال. این یه مقدمه. مقدمه دوم، شرع مقدس که نهی میکند از فاسد نهی نمیکند. فاسد فاسده دیگه، از صحیح نهی میکند، و الا فاسد معنا ندارد از آن نهی کنه، از صحیح نهی میکنه. این دو مقدمه. مقدمه سوم، بعد از آمدن نهی نباید متعلق بشود فاسد، و الا نباید متعلق بشود فاسد، و الا یلزم که نهی سبب سلب قدرت بشود. همین که مولا نهی کرد، دیگه من نتونم صلات صحیح انجام بدهم. و این معقول نیست که نهی شارع سلب قدرت کند، بلکه باید نهی شارع ایجاد قدرت کند، نه سلب قدرت. سه مقدمه را کنار هم بگذاریم. یک، در متعلق امر نهی قدرت شرطه. دو، شرع مقدس نباید از فاسد نهی کنه. چیزی که فساد ذاتی دارد از کنم احتیاج به نهی نداره. شرع مقدس از صحیح نهی میکنه. این دو مقدمه. سوم، نهی شارع اگر سبب بشود که متعلق فاسد بشود، این معنیش این است که نهی شارع سبب سلب قدرت بشود. نهی میکند از صحیح، باید نهی همراه با صحت باشد، و الا آمدن نهی اگر سبب بشود که طرف بشود فاسد، پس من قادر نیستم نماز صحیح را انجام بدهم. جایی که من دیگه قادر بر انجام صحیح نیستم، نهی از آن لغو و آتن و باطل. این حاصل بیان ایشان. آجای کرمانشاهی اینا را شماردی ها؟ یک، با تعلق امر نهی باید مقدور باشه. دو، شرع مقدس از فاسد نهی نمی کنه، فاسد فاسده، از صحیح نهی میکنه. عمده سومیه که آمدن نهی مولا نباید صحیح را فاسد کنه. آمدن نهی مولا نباید صحیح را فاسد کنه، و الا لازمش این است که نهی مولا از من سلب قدرت کند. قبل از نهی قادر بودم نماز صحیح بخوانم، اما بعد از نهی دیگه نمیتونم نماز صحیح بخوانم. این معنیش این است که نهی مولا سلب قدرت کند، و این معقول نیست. پس بعد از نهی هم بگید همه، پس بعد از نهی هم صلات ما صوم ما صحیحه. این حاصل فرمایشش ها. یلاحظ علیه، صحیح دو معنا داریم، یک صحیح شعنی داریم، یک صحیح بالفعل داریم. این جوابی که من میگم تو کفایه هست، اما نه به این عبارتهای واضح. یک صحیح شعنی داریم، یک صحیح بالفعل. فرقش چیه؟ آجای خراسانی فرقش چیه؟ صحیح بالفعل اونست که امر به آن متعلق نباشه. صحیح بالفعل اونست که امر به آن متعلق باشه. اذا علمنا که ان صحیح على قسمین، صحیح بالفعل، صحیح شأنا و صحیح بالفعل. لولا الامر میگن صحیح شأنیه، مع الامر میگن صحیح فعلیه. من از شما سؤال میکنم، اینی که میگه دع الصلات، صلات متعلق نهیه، کدوم نهی؟ اگر بگه نهی، اگر بگه صلات صحیح بالفعل یلزم اجتماع الامر والنهی فی شیء واحد. اگر بگید صحیح بالفعل، صحیح بالفعل اونست که فعلا دارای امر باشد. اگر دارای امره دیگه نمیتوند متعلق نهی باشه. پس مراد از صحیح، صحیح شعنیه. چه شد؟ تتمه داره. تا اینجا آمدیم، تتمه را که گفتم جواب درست میشه. تا اینجا آمدیم گفتیم از صحیح لهو قسمان، صحیح شعنی و صحیح فعلی. صحیح فعلی امر داره، اما صحیح شعنی امر نداره. اگر مراد شما از صحیح صحیح فعلی باشد، یلزم اجتماع الامر و النهی فی شیء واحد به عنوان واحد و این محاله. پس مراد شما از این صحیح چیه؟ صحیح شعنیه. میگید امر متعلق میشود به صحیح، صحیح شعنی. چشم. سؤال، آیا صحیح شعنی مسقط قضا و اعاده هست یا نه؟ صحیح شعنی مسقط قضا و اعاده هست یا نه؟ نه. پس عرض کنم ما مطلوب شما ثابت نشد. شما میخواد ثابت کنید صحیحی که مسقط قضا و اعاده باشد، و حالا که صحیح شعنی مسقط قضا و اعاده نیست، مسقط امره. اگر امر داشته باشد مسقطه، اما اگر امر داشته باشد مسقط نیست. پس این صحیحی که شما سینه میزنید، النهی یدل علی الصحه، صحت شعنیه. صحت شعنی لا یلازم با صحت اصطلاحی. صحت اصطلاحی کدومه؟ المسقط للقضاء والاعاده. تم الکلام حول الدلیلین در باره عبادات. دیگه در باره عبادات ادله این آقا تمامه. آیا آخوند سلیقه خوبی به کار نبرده؟ اول معاملات را آورده، بعد عبادات. در عبادات هم پیچونده. این بابا در عبادت دو تا دلیل دارد، باید اول دوم را جداگانه گفت و هر کدام جواب جداگانه. فقط یک جواب سربسته گفته که در همین جواب دوم بود. اما معاملات، در معاملات آیاهن سپر انداخته. سپر انداخته یعنی چه؟ یعنی تسلیم شده. میگه در دو صورت من با ابو حنیفه موافقم، در یک صورت مخالفم. اما مخالف اگر نهی بخورد به سبب، این دلالت بر صحت نمی کنه. چرا؟ لأنه مقدور. نهی با قدرت در آنجا سازگاره. اگر نهی بخورد به سبب، لا یدل علی الفساد. چرا؟ چون نهی سبب سلب قدرت نمیشه. اما اگر نهی بخورد به مسبب که ملکیت که دیروز میگفتی، یا نهی بخورد به تسبب، اینجا راست میگه، نهی دلالت بر صحت میکند و الا لازم میاد نهی سبب سلب قدرت بشه. بدون نهی صحیح بود، با آمدن نهی صحیح نشود. چرا؟ چون من نمیتونم صحیح را انجام دهم. نه اینکه نهی سبب فساد شد، متعلق دیگه برای من مقدور نیست. کدام مقدور نیست؟ معامله صحیح برای من مقدور نیست. و حال اینکه نهی سبب سلب قدرت نمیشه، من باید با وجود نهی بتونم اون صحیح را انجام بدهم. بنابراین در اولی مخالفه، در دومی و سومی موافق. میگن نهی اگر نهی سبب بشود بر فساد، معنیش اینه که من نتونم متعلق صحیح را انجام دهم. و حال اینکه امر نهی باید متعلقشون مقدور باشه، حتی بعد از نهیم صحیح باشد. اگر بعد از نهی فاسده، پس من قدرت بر متعلق به معنای صحیح ندارم. یلاحظ علیه، جواب آیا آخوند را ما نمیپسندیم. هیچ جا نهی دلالت بر صحت نمیکنه. فرق نمیکند بین تعلق النهی به سبب او تعلقه بالمسبب او تسبب. چرا؟ اون این است که الفاظ معاملات وضعت لصحیح عند العرف لا لصحیح عند الشرع. بین صحیح عند العرف و صحیح عند الشرع عموم خصوص مطلقه. الفاظ معاملات وضعت لصحیح، اما کدام صحیح؟ صحیح عند العرف. صحیح عند العرف ملازم با صحیح عند الشرع نیست. چرا؟ بیع الخمر صحیح عند العرف، اما عند الشرع صحیح نیست. شرط مجهول، بیع مقرون به شرط مجهول صحیح عند العرف، و حال اینکه باطل عند الشرع. اذا علمت هذه المقدمه الدقيقه، که فرق است بین صحت عرفی و صحت شرعی، بگیم والله بالله برب الكعبه، ترب الكعبه، بعد از آمدن نهی باز صحیحه. اما کدام صحیح؟ صحیح عرفی. فورا شهریه ما را قطع نکن که این نهی سبب می شود متعلق مقدور نباشه. نهی، حتی بعد از نهیم متعلق مقدوره. چرا؟ چون مراد از این صحت، صحت شرعی نیست، صحت عرفی. بعد حتی بعد از نهیم ارز کنم لا تبع ثمر که بود ارکان خدمت رو که لا تبع المصحف من الکافر، البته صحیحه. اما کدوم صحت؟ صحت عرفی. اون مقصود شما را ثابت نمی کنه. شما میخواد بگه صحت شرعی را ثابت میکنه. پس مدعای شما، دلیل شما بیش از این ثابت نکرد که النهی یدل علی ان المتعلق صحیح، و الا اگر صحیح نباشد لازم میگد مقدور نباشه. میگن بلا با صحیح هست و مقدوره، اما این صحیح به درد شما نمیخوره. اونی که ما دنبالش هستیم صحیح شرعیه. دلیل شما فقط صحیح عرفی را ثابت کرد. جواب همینه. بنابراین نهی در هیچ جا دلالت بر صحت نمی کنه. تمر کلاما فی المقصد ثانی. خب آقایان، همیشه باید هر کتابی را که می خوانند یه اصاله اون کتاب در نظرشون باشه. کفایه در دو جلده، عرض کنم یه مقدمه دارد 13 مطلب، 8 هم مقصد دارد. المقصد الاول فی الاوامر 11 فصل دار، المقصد الثانی فی النواهی دارای 3 فصل بود، الان المقصد الثالث فی المفاهیم، المقصد الرابع فی العام والخاص، المقصد الخامس فی المطلق والمقید، جلد اول تمام میشه. فعلا به فضل الهی وارد میشویم المقصد الثالث فی المفاهیم. قبل الورود فی المقصود نقدم امورا تمهیدیه، قبل از آنه که وارد مسئله بشیم یه مش مطالبی را میگن به عنوان تمهیدی، یعنی ذهن شما را آماده کنیم برای آینده. الاول من التقاسیم المعروفه تقسیم المدلوله الى منطوق و مفهوم. بس در این است که آیا مفهوم و منطوق صفت مدلوله یا صفت دلالته. گاه میگن هازا مدلول منطوقیون و مدلول مفهومیون، گاه میگن دلالت منطوقیه و دلالت مفهومیه. مفهوم منطوق وصف مدلول معنا یا وصف دلالت، نظر شما چیه؟ ظاهرا وصف منطوق و مفهوم وصف مدلوله. چرا؟ میگیم ما یفهم، این یفهمی که میگن اعمه ها، ما یفهم علی قسمه. گاهی از خود کلام میفهمیم، میگن مدلول منطوقیون ما یفهم. این ما یفهمی که میگم مفهوم اصطلاحی نیست، ما یفهم گاهی از اوقات از خود کلام میفهمیم، گاهی از اوقات میفهمیم نه از خود کلام، بلکه کلام دارای یک خصوصیتی است، عقل به ما میگد این خصوصیت بدون افکارم بار دیگری دارد، معنی دیگری دارد. اولی را از خود کلام میفهمیم، دومی را از خود کلام به دلالت منطوقیه نمیفهمیم، بل به دلالت التزامیه میفهمیم. اگر این مدلول مدلول منطوقیه، مدلول مطابقیه، بهش میگن مدلول منطوقیون، و اگر نه مفهوم است از اون خصوصیت، میگن این چه ات این سلمکه اکرمه. عقل میگن ها معلوم میشود سلام مدخلیت داره، اگر سلام نکرد اکرام لازم نیست. این را از منطق نمیفهمیم، از یه خصوصیت میفهمیم که آمده از جزا را معلق بر تسلیم کرده. بنابراین المدلول علا قسمه، مدلول یفهم من المنطق و مدلول یفهم من الخصوصیت الموجودت فی الکلام. خصوصیت کدومه؟ این سلمه اکرمه ها، معلوم می شود سلام مدخلیت داره، اگر سلام مدخلیت نداشت که نمی گفت، می گفت اکرم زیدن، گفت این سلمه زیدون اکرمه. پس المدلول المفهوم یعنی ما یفهم تارتن یفهم من ذات الالفاظ و تارتن یفهم من الخصوصیت الموجوده فی الکلام. خصوصیت کلمه تعلیق الاکرام بالسلام. خدا رحمت کند مرحوم آقای بروجرد اینجا که رسید چنین میگفت، میگفت در منطق اگر متکلم بخواد انکار کند قاضی جلوش را میگیره، میگه تو حرف زدی نه تختم. اما اگر بخواد مفهوم را انکار کند حق دارد انکار کند. توجه کردی؟ چرا؟ لم ینته. منطق را بخواد انکار کند قاضی قبول نمیکنه، میگه این نتقته حرف زدی. اما اگر مفهوم را بخواد انکار کند مجالشد، میگه من که حرف نزدم، این خصوصیت را شما فهمیدی، من که نگفتم. ولذا منطق قابل انکار نیست اما مفهوم قابل انکاره. الظاهر باید بگیم منطق مفهوم من اوصاف المدلول. المدلول تارتن ینطق و تارتن یفهم بلا نطق. بگو المدلول یفهم من المنطق، ثانی یفهم لا من النطق بل من الخصوصیت الموجودت فی الکلام. بله زعرف کنم مجازنم مانع ندارد بگم دلالت منطوقیه و دلالت مفهومیه، اما اولا و به ذات صفت منطوق صفت مدلول صفت دلالت نیست. تارتا نطق به و تارتا لم ینطق اما فهم. اولی نطق و فهم، دومی لم ینطق اما و فهم. برای یه چیزهایی داریم که لا مفهوم و لا منطوق. اگر گفتیم یه چیزهایی داریم که لا منطوق و لا مفهوم. الانسان، میگم انسان این کلیه، زید جزئیه، کلیت جزئیت نه مفهوم است و نه منطوق، حکم عقله. عقل میگد انسان قابل انطباق بر کثیرینه، اما زید قابل انطباق بر کثیرین نیست. اولی را یوصف بالکلیه، دومی را یوصف بالجزئیه. کلیت جزئیت لا مدلول منطوقی ولا مدلول مفهومی بل حکم العقل، ادراک عقله. الهنا تم مکتب اول، تمام. المکتب ثانی، مکتب ثانی عرض کنم خدمتون که من الفاظش را بگم آقایون روش مطالعه کنید، اون کتاب را بدید. خیلی از در کتاب ها ما این الفاظ را به ما میگن، ما باید این الفاظ را حفظ کنیم. عرض کنم خدمتون که یک اصطلاحاتی میگن، عرض کنم خدمتون که اصطلاحات خاصی هست، عرض کنم خدمتون که دلالت اشاره، بگن دلالت اشاره و همچنین دلالت های دیگر. دلالت اشاره میگن، عرض کنم دلالت تنبیهیه میگن. یه اصطلاحات خاصی است که در قوانین اینها را شرح کرده، آیا آخون اینها را نیاورده. ما میخوام این اصطلاحات را فردا معنا کنیم. گاه میگن دلالت اشاره است، گاه میگن دلالت تنبیه، گاه به صورت دیگر. ولی اینها مقدمش این است که اولا آقایان امشب منطق را مطالعه کنید. بگن بالمعنى الاخص، بگن بالمعنى الاعم. آقایان اگر بگن بالمعنى الاخص و بگن بالمعنى الاعم را مطالعه کنید، فردا این اصطلاحات را ما روشن میکنیم انشاءالله تبارک و تعالی.